بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو عین المودع موضعا للحفظ اکتسر المستودع علی. اگر امانتگذار محلی رو تعیین کنه برای حفظ امانت، مثلا بگوید این دوچرخه من رو در خونت نجه دار، اینم ببره در خونه همسایه نجه بداره، در باغش نجه بداره، نه این افراط و تفریط، این کوتاهیه، یعنی در این مثال تفریط میشه، اینجا ضامنه، باید هر کجا تعیین کرده همونجا، حتی به احفظم نمیتونه انتقال بده. احفظ یعنی جایی که از اینم محافظه اش بیشتره، درجه امنیتش بیشتره، اونم نمیتونه. چرا؟ چون ما اغراض طرف رو نمیدونیم، شاید فقط برای درجه امنیت نیست، فردا نمیخواد منتم باشه، به همین خاطر میگه تو خونه خودت نجه بدار. ممکنه خونه همسایه از لحاظ امنیتی شدیدتر باشه، اما اینجا رو میخواد چون مثلا منتی دیگه نیست. به فرض اغراض چون متعدده، هر کجا تعیین کرده همونجا، حتی احفظ هم نه. بعضیا گفتن نه دیگه به تریگولا احفظ رو میشه جایز دونست، اگر محلی رو تعیین کرده احفظ از اون محل معین شده رو ما سراغ داریم، میتونیم اونجا هم نجه بداریم. بعضیا حتی گفتن مساوی هم میشه، اما شهید ثانی اینا رو قبول نداره. این یک فرع دوم این است، ما میترسیم از این مالی که به امانت قبول کرده ایم اگر در اون محل تعیین شده نجه بداریم تلف بشه، ظالم بیاد بگیره یا دزد بیاد بدزده، چون فهمیده لو رفته این کجا امانت رو نجه میداریم، اینجا دیگه واجبه برداریم به جای دیگر. دیگه اینجا جای دیگر، شهید ثانی میگه جای دیگر یعنی جایی که احفظه یا لااقل مساویه. اگر جای دیگر اینها نباشه، به جای دیگری که حتی پایین تر هم هست از لحاظ درجه حفاظت، میتونیم اونجا هم ببریم، چون دیگه اینجا اون امنیت رو نداره. شهید ثانی اینو میگه. اما از عبارت شهید اول حتی این درجه بندی هم نیست، جای دیگر عام مطلق. بعد همه این مباحث جاییست که تعیین کرده باشد، اما اگر هیچ جا رو تعیین نکرده، عرفاً محل نجهداری یا هر شی اون میشه، چه اصطلاحا میگن هرز، باید در هرز اون امانت نجه بداریم. این لغت هرز در کتاب الحدود هم خواهید خوند، در بحث سرقت دست کسی رو قطع میکنن که از هرز بدزده و الا از غیر هرز بدزده تعذیر میشه، ولا چون قطعیت دستش قطع نمیشه. شرایط دیگری هم داره، یکیش هم هرز. هرز یعنی محل نجهداری مخصوص یک کالا. مثلا اگر حیوانی رو به امانت داده در استبل، در طویله، اگر لباسی رو به امانت داده در کمد، اگر پول رو به امانت داده در صندوق، چه گاو صندوق و اینا، هر شیئی، هر کالایی به حسب خود هرز داره، در محل هرز باید نجه بداریم اگر تعیین محل نکرده. البته هرز متعارف دیگه، اونش در عرف نجه میدارن، اونه، اینو واجب این کارو بکنیم. بعد یه جزئیاتی از هرز رو مطرح میکنه. بحث بعدی این است که اونی که امانت رو به ما میسپرد باید عاقل و بالغ باشه. نمیتونیم از صغیر امانت قبول کنیم، از دیوانه امانت قبول کنیم. اگر از اونها امانت قبول کردیم ضامنیم، به خودش هم نمیتونیم تحویل بدیم دیگه. بعد از قبول باید به ولیش تحویل بدیم، چه ولی خاصش یعنی پدر و جد پدری، چه ولی عامش حاکمش. اینم یه بحثیه. بحث بعدی رو در متن میخونیم. می‌فرماید ولو عین المودع، اگر امانت گذار تعیین کند محلی رو، موضعاً للحفظ، محلی رو برای نجهداری، اقتصر المستودع علی، مستودع یعنی ودعی، امانت دار، این امانت دار اکتفا می کند بر اون محل معین، علی یعنی اون موضعی که تعیین شد. فلا یجوز نقلها الی غیره، نقل این ودیعه به غیر این موضع جایز نیست. و این کان احفظ، ولو از لحاظ حفاظت احفظ محفوظ تر باشه، عملا به مقتضای تعیین، ما به مقتضای تعیین عمل میکنیم، اونی که تعیین کرده اون متعینه. ولی اختلاف الاغراض فی ذلک، اغراض در این محله ها فرق میکنه، چون یه موردش رو دوزی دادم، فقط حفاظت مهم نیست، منت هم نداشتن هم یک معیاره و سایر. وقیل یجوز الی الاحفظ، یه قولم اینجایی نسب نخیر، به جایی که احفظ از اون موضع معین است اشکال نداره، محفوظ تر باشه، لدلالتیه علیه به طریق اولا، چون اون موضع معین دلالت بر این احفظ میکنه به طریق اولا، اگر این موضع معین رو گفته این چه محفوظ تر از اونجاست. و هو ممنوعون، این گیل حرف ممنوعیه به خاطر اون استدلال چه چرده. و جوز آخرون التخطی للمساوی، بعضی ها تدویس کردن میشه تخطی به مساوی کرد، هم اون محل معینی که گفته هم مساوی اون محل معین در حفاظت. و هو قیاس باطل، این یک قیاسیست که باطل در فقه شیعه. و هینیزن پس به هیچ وقت در این صورت ها نمیتونه از اون محل معین تخطی کنه، اگر تخطی کنه زامنه. و هینیزن وقتی دیگه تعین مییابد موضع معین، فیزمنو به نقلها، اگر از اون محل معین نقل دهد این ودیعه رو، زامنه مطلقا. مطلقا یعنی چه به احفظ ببرد چه به مساوی ببرد. الا یه تفسیر البته اینجا هست، الا ان یخاف تلف هافی، مگر بترسه این یخاف، فاعلش این مستودع، این امانتدار بترسه تلف اون ودیعه رو در اون موضع معین، اگر نجح بداره در اون موضع معین این تلف میشه اونجا. فینگل ها انهو للاحفظ او المساوی، اون موقع میتواند نقل بدهد، میتواند اینو واجب دیگه، چون دیگه حفظ و نجهداری نمانت بر او واجبه دیگه، وقتی میداند که اونجا تلف میشه، خوف تلف هست، خوف تلف فقط علمم نیست، اطمینان هم کافیه، اون موقع فینگلها ان، نقل میده این ودیه رو از اون موضع معین الی الاحفظ، به جایی که محفوظ تره، الی المساوی یا مساویه مع الامکان. اما و الا فان تعذر، اجر اینها ممکن نبود، فالعدوان، حتی به جایی که محفوظیتش پایین تره باید ببره، چون اونجا احتمال هست محفوظ باشه، اینجا دیگه خوف تلف هست. ولا زمانه، اگر انتقال داد نسبت به این انتقال زمانتی در کار نیست، چون برای نجهداری این ودیعه انتقال داده، للاذن فیه شرعن، چون اذن شرعی در این انتقال هست. و این نماد جاز المساوی هنا، خب اینجا چرا به مساوی میتونه انتقال بده، باید بگی به احفظ. میگه لسقوط حکم المعین به تعذرهی، چون چه حکم معین چون ساقط شد، یعنی واجبه من در اون موضع معین، منظور از معین یعنی اون محل معین، این که واجب باشه من در اون محل معین نجح بدارم، این به خاطر تعذرش از بین رفت، چون خوف تلف است. فینتقل الی ما فی حکم الموضع المعین، منتقل میابد این حفظ به جایی که در حکم اون محل معینه، در حکم محل معین فقط احفظ نیست، مساوی هم در حکم محل معینه. پس میفرماید فینتق الا ما فی حکم موضع المحین و هو المساوی او ما فوقه، مساوی یا اونه چه بالاتر از مساوی. خب اما عبارت شهید اول رو دقت کنید، حتی عبارت شهید اول در بحث انتقال این ترتیبی چه شهید ثانی فرمودن نیست، چه مساوی و احفظ و الا ادون، اینطوری نیست. و یمچن شمول و چمال کلامی، ممکنه کلام مصنف شامل بشه حتی للادون، پایین تر از لحاظ محفوظیت، عند الخوف، زمانی که میترسی دیگه، این ترتیب مراتب نیست. و این وجد المساوی، ولو مساوی موجودن باشه میتونی به ادون ببری، چنانچه در جایی که خوف تلف نیست هیچ جا نمیتونی ببری، حتی به اعلا هم. چما یشمل المنع من الاعلا عند عدم الخوف، چنانچه منعی که گفتیم در فرع قبلی گفتیم ممنوع انتقال بدهی، من یعنی منع الانتقال، حتی شامل میشه اون اعلا رو، انتقال به جایی که محفوظ تر هم هست ممنوعه، نمیتونی ببری عند عدم الخوف، وقتی خوف تلف این ودیعه نیست. پس هر دو طرفش مطلقه، وقتی خوف تلف نیست ممنوع هست انتقال مطلقا، وقتی خوف تلف هست جایز انتقال، اونم مطلقا دیگه، سلسله مراتب نه، جایز انتقال اول به مساوی و احفظ بعد به ادون، نه مطلقا جایز، هر دو طرفش مطلقا است. خب وقتی که مطلقا مطلقا گفتیم، ممنوع است مطلقا عند عدم الخوف، جایز مطلقا عند الخوف. خب اگر این فرد ودیع گذار، امانت گذار نهی کند ما رو از انتقال، آیا این در حکم تأثیر داره؟ میگه نه، این برای محافظت از مالش، عند خوف وظیفه داری شما مال طرف رو نجه بداری به ابزاری وسیلهی. و یشمل و ایزن فیه ما، شامل است همچنین فلخوف و عدم الخوف، شامل مالو نهاهو، اون جایی یا چه نهی کند اونجا رو، ان غیر المعین و عدمهی، نهی کند این فرد موده از غیر معین یا نهی نکند، فرق نمی کنه. این وظیفه این چه این دل خوف مطلقا باید انتقال بدی، عند عدم الخوف مطلقا نباید انتقال بدی، فرقی نمی کنه، نهی کنه از غیر معین یا نهی نکنه. و هو کذلک، این شمول رو ما قبول داریم. این بحث تمام شد. همه این مباحثی که مطرح کردیم در صورتی بود که جای معینی رو تعیین کرده بود، اما اگر جای معین رو تعیین نکرده، امانت رو به من داد و رفت، جای معین این امانت کجاست؟ میگیم عرفه، چه عرفه میگن حرز و شی. و یحفظ الودیعه، ودیعه رو نجه میداره، البته این در صورتی که جای معین تعیین نکرده، از اینجا به بعد اینه، به ماجرت العادت و به اونی که عادت به اون جاری شده، نسبت به مکان ودیعه و نسبت به زمان ودیعه. مثلا تابستان ها کجا حیوانات رو نجه می دارن، زمستان ها کجا نجه می دارن، این زمان ودیع، نجهداری ودیعه هم مهمه، مکانش هم مهمه، عرفن هر طور است نسبت به زمان و مکان همون رو رعایت می کنه. چرا به عرف حواله دادید؟ لأن الشارع لم یحد لها حدن، چون شارع برای این ودیعه حدی در نظر نگرفته، مرزی در نظر نگرفته. فیرجع الی العاده، به عادت مراجعه میکنیم، به عرف مراجعه میکنیم. چسوب و نقد فی صندوق المقفل، مثلا لباس و پول، نقد یعنی درهم و دینار، پول در اون صندوق هایی که گفته شده است، اول موضوع فی بیت محرز، یا صندوق هم نباشه، اونی که قرار داده شده است صندوق باشه، مقفل نباشه، صندوقی که در یک خونه محفوظ نجه داشته شده، عن الغیر، پس یا در صندوق گفته شده یا صندوق گفته باز، لکن در محل محفوظ، در محل جایی که محرز احراز شده است، اونجا حرز داره. و همچنین و دابت فل استبل، در اسبی رو در استبل نجه میدارن، اون استبلی که المزبوط بالغلب ضبط شده، محکم شده به وسیله گفل، گفلهای قدیم بود که از پشت در یک چوب بزرگی رو میذاشتن، اونو میگن قلق. و شات فی المراح، و گوسفند رو در طویله، چزالت یعنی طویلهی که با گفل بسته شده، اول محف... یا اگر با گفلم بسته نشده، اول محفوظ به نظر المستوده، محفوظ میشه، نجهبانی داده میشه با نظارت این امانتدار. خود امانتدار به شکل چوپان نجهداری میکنه، اینم مشکلی نداره. و هذه الثلاثه مما جرت العادت به کون حال ما هرزن لما ذکر، این ستا عادت جاری شده، این چه به کونها، چه این جاهایی که گفتیم، این جاها هرز است برای اون ذکر شده ها. هذه الثلاثه، منظور از هذه الثلاثه یعنی مراح، استبل، صندوق. این ستا به اون عادتن عرف حکم کرده که اینا هرزن برای اونایی که ذکر کردیم. بعضن خب بعضی وقتا هرز باید یه مقدار محکم‌تر باشه، مثلا طلایی شما نجهداری دادید امانت در صندوق، صندوقم باید در داخل هرزی باشه، صندوقم باید بزرگ باشه، مثلا صندوق کوچه چو خود طلا رو با صندوق میبرن. وقد یفتقر الى امر ناخر، بعضی وقتا این هرز به امر دیگری هم نیاز هست، او یقوم و غیرها مقامها، یا بعضی وقتا غیر این سداسه، غیر این ستا، قایم مقام این ستا میشه. در هر حال در عرف باید نگاه کنیم، منحصر به این ستاست، منحصر نیست. غیر از این ستا باید یه محکمکاری دیگری هم بشه، امرون آخری هم زمیمه بشه یا نه، عرف و عادت رو باید نگاه کنیم. ولا فرق فی وجوب الحرز علی المستوده بین من یملکه و غیره، فرق نمی کنه بر این که واجب است حرز بر مستوده، بر اون امانتدار در حرز نجه داشتن واجبه، بین جایی که مالک حرزه و بین غیرهی، غیر جایی که مالک حرزه، فرق نمی کنه. اگر مالک حرزم نباشه، مثلا اسب و امانت قبول کرده، باید برای اسب استبل درست کنه یا بده در استبل همسایه نجهداری بشه. مالک حرز باشه یا نباشه این مهم نیست. خلاصه انسان یک شیئی رو به عنوان امانت قبول کرد، لوازمش هم باید خودش تنظیم کنه. ولا بین من یعلم انه لا حرز له و غیره، و فرق نمی کنه بین این که این فرد موده میدونه حرز نداره و یا نمیدونه. خلاصه اون به شما امانت داده در این حال که میدونه حرز نداره. خب شما وقتی قبول کردید، یعنی در حرز نجح باید بدارم، ولو میدونه شما حرز ندارید اون دخیل نیست. این که شما قبول کردید، باید لوازم قبولت هم رعایت کنید. خب بحث دیگر این است که ولو استفدع من طفل و مجنون، اگر کسی ودیعه قبول کند از طفل یا از دیوانه، چون موده باید عاقل بالغ باشه، نمیتونی از صغیر، از دیوانه ودیعه قبول کنی. اما اگر قبول کردی، این ودیعه باطله، زمنه زامن است این ودیعه را، لأنهما لیسا اهلا للاذن، چون اینها اهلیت برای اذن ندارن، نمیتونن اذن بدن به شما. فیکونو وضع یدی علی مالهما به غیر اذن شرعی فیزمن، خب شرع هم چه اجازه نداده، اونا هم چه اهلیت اذن رو ندارن. پس این چه شما دست گذاشتی بر مال این طفل و مجنون بدون اذن شرعی است، و اذن مالکی همچنان صلاحیت ندارن، فیزمن. پس این آدمی که دست گذاشته از اونها گرفته، این زامن است، این مستوده، مستوده مجازیه، فیزمن المستوده، اما دیگه حقیقتا مستوده نیست، امانتدار نیست. الا در یه تبصره میگه، الا در این تبصره اشکال نداره. من میترسم این دیوانه اگر این پول دستش باشه گم کنه، پول دستش باشه تلف بشه، به راحتی ازش بگیرن. الا ان یخاف، مگر اینکه بترسد، تلفها، اون تلف اون مال چه به عنوان ودیع قبول کرد، فی ایدیه، ما در دست این با صغیر و در دست این مجنون بترسه چه تلف بشه، فیقبضها به نیت الحسبه، اون موقع این حسبه رو قبول کرده، این ودیعه رو، ببخشید این ودیعه رو، به ظاهر ودیعه ها، به عنوان ودیعه، اسم ودیعه، و الا حقیقت ودیعه چه نیست، به اسم ودیعه اینو قبول کرده، حسبتن از باب قربتن الله، چه مال غیر تلف نشه، نجات مال غیر اینجا در حقیقت. فالاقوا عدم الزمان، اینجا چون حسبتن قبول کرد، حسبتن یعنی به خاطر اینکه نیت قرب الهی داشت قبول کرد، و ما در آیه شریفه داریم ما علی المحسنین من سبیل، قاعده احسان اینه چه آدم های نیکوکار دیگه فشار براشون وارد نمی کنیم، ضمانت ندارن. پس این فرد از باب حسبتن چون از این تلف نشه، از دیوانه گرفته، تلف نشه از بچه گرفته، ضامن نیست. فالاقوا عدم الزمان، لکن یجب مراجعت الولی ما امچن، لکن چون اینجا اذن شرعیه، امانت شرعیه، امانت مالکی نیست، مالک صلاحیت نداره، شما از باب اینکه تلف نشه اینو شارع اذن داده، عیبی نداره، بگیر از این بچه، بگیر از این دیوانه، این اذن شرعی و امانت شرعی حکم خودشو باید رعایت کنی. یجب مراجعت الولی و امچن، واجب به ولی مراجعه کنی، فوری این مال رو به ولیش بدی هر وقت ممکن شد. ولا فرق بین کون المال لهما او لغیرهما، فرقی هم نمی کنه چه ها، مال برای این مجنون و دیوانه مال خودشون باشه، مال صغیر باشه، مال دیوانه باشه، او مال غیر باشه در دست مجنون، در دست صبی، این فرقی نمی کنه. و این ادعای شما نمیتوانید از اونها بگیرید، اگر بگیرید ضامنه، مگر با این تبصره ای چه گفتیم، خوف تلف باشه. الان به اصل مسئله وارد میکنه، میگه و این ادعای اذنه، اگر این دو یعنی مجنون و صبی ادعا کردن اذن ولی رو لهما برای این اذن ولی داده برای اینها، لهما یعنی للمجنون و للصبی، فی الایدا در ودیعه گذاشتن، ولو این بچه میگه پدرم گفت بیارم پیش شما امانت بذارم، دیوانه گفت مثلا ولیم گفت بیارم پیش شما امانت بذارم، ولو این ادعارم داره بازم ضامنه. خب بحث بعدی این است، وقتی ما ودیعه رو قبض کردیم، فرق نمی کنه چه جایز القبض شدیم چه عدم جایز القبض شدیم، مثلا قبض کردیم جایی که نباید قبض می کردیم، نباید ودیعه رو می گرفتیم، مثلا از این بچه، در هر حال وقتی از این بچه ها گرفتیم، یه وقت از بچه و دیوانه جایز گرفتن اند خوف، یه وقت جایز نیست گرفتن اند غیر خوف، در هر حال ما گرفتیم، خلاصه چه حرام بود گرفتن ما چه حلال بود گرفتن ما، این بحث حلال حرام رو بذار کنار، اگر حرام بود ضامن هستیم، اگر با نه حرام نبود ضامن نیستیم. در هر حال یک حکم دیگری هم هست، به خودشون نمیتونیم بدیم، و حیث یک به ذل ودیع منهما، وقتی چه قبض کرد اون فرد ودیعه رو از این دو، از مجنون و از صبی، مع جوازهی اولا، مع جواز القبض اولا، فرق نمی کنه، این مسئله چلا می خونیم به مسئله قبلی ارتباط زیاد نداره، جایز باشه قبض یا جایز نباشه، اولا مع الجواز. خب حکم دیگر رو می خواهیم اینجا مطرح کنیم، یبرع بالرد الی ولیه ما، زمانی بری میشه زمش چه برگردونه اونی چه قبض شرده به ولی اینها بده، نه به خودشون، به ولی حمل خاص، به ولی خاصشون که پدر و جد پدریست، اول ولی العام که حاکم شرعه مع تعذرهی، وقتی ولی خاص متعذره، لا الیهما، باید به خلاصه به ولی تحویل بده، الیهما نمیشه، الیهما یعنی الال مجنون و الاسبی نمیشود. خب یکی از احکامی که در ودیعه هست، برگردیم به ودیعه. خب ودیعه چون امانت مالکیه، اگر مطالبه کنه من باید بهش تحویل بدم، اما اگر مطالبه نکنه نه. خب مطالبه کرد اون وقت واجب مال خودشه دیگه، نمیتونم بگم نه یه هفته بعد تحویل میدم، باید همون موقعی که مطالبه کرد تحویل بدم. یجب و اعادت الودیعه، واجب من ودیعه رو برگردونم به طرف، علالموده یعنی بر اون امانت گذار، مال مطالبه وقتی مطالبه میکنه، واجب کی برگردونم؟ دو هفته بعد؟ دو روز بعد؟ نه، فی اول وقت الامکان، در اول وقت ممکن باید به این ودیعه رو برگردونم، چون میخواد مال خودش. خب برگردوندن یعنی چه؟ یعنی ببرم مال رو به خونش تحویل بدم یا تلفن بزنم بیاد از اینجا بگیره؟ میگه نه، برگردوندن یعنی مانع برای برداشتنش ایجاد نکنم، خودش باید بیاد برداره، بر من واجب نیست ببرم بهش تحویل بدم. به معنا رفع یدیهی انها، اینجا اعادت الودیعه، برگردوندن امانت به طرف، به این معناست من رفعیت کنم از اون ودیعه، یعنی تسلطم و من کنم دیگه، مسلط نشم. اگر در صندوق گفت صندوق رو باز کنم، اگر در کمد گفت کمد رو باز کنم بیاد راحت، اگر در استبل گفتش رو باز کنم بیاد برداره، امکان برداشتن باشه، من یدم رو خارج کنم. ید یعنی سلطه و در اختیار بودن خودم رو. و تخلیت و بین المال چه و بینها، تخلیه ایجاد کنم یعنی رفع مانع کنم بین مالچ و بین این ودیعه. فلوکان مثلا توضیح میده دیجنان، فلوکانت فی صندوق مگفلن، اگر در یک صندوقیست گفل شده، ففتحه علی، اینجا تخلیهش معناش اینه، رفع مانع معناش باز کردن اون صندوق بر این فردی که بر فرد موده. او بیتون محرزین، اجر در خونه باشه چه گفت شده، خونه چه چهار دیواری، خونه چه منزلی چه محرز، احراز یعنی گفت شده در بسته، فچزالش بازش کنم، باز کردنش، اینا واجبه بر من، یعنی رفع مانع کنم برای برداشتنش. به این معناست لا نقلها، این لا عطف است به معنا رفع یدی، به این معناست نه نقل ودیعه به مالک زیادتن الازالش، علاوه بر این رفع مانه نقل ودیعه هم بکنم، نه نقل ودیعه بر من واجب نیست. خب بعضی وقتا من عذر دارم، نماز واجب میخونم، اینم امانت اومده از من بگیره، قرض نیست، دقت کنید این بحث قرض نیست، امانته. خب این عذر شرعی باید صبر کنه، عذر شرعی برطرف بشه، یعنی نمازمو بخونم بهش بدم، عذر عرفیه صبر کنه، عذر عرفی من خلاصه یه نفر مهمون اومده بهش چای میبرم، صبر کنه این چای رو ببرم بعد بهش ودیعه رو بدم. میفرماید ول عذر شرعی، عذر شرعی چه اکمال صلات، مثلا نماز واجبی رو تمام میکنم، و این کار حتی و این کانت نفلن، ولو این نماز واجبی مستحبی باشه علل اقوا، بنابر اقوا، مالم یتضرر المال چو به تأخیر، البته در نافله یک شرط است، این مالک ودیعه متضرر نشه با تأخیر، ولی اگر با تأخیر متضرر بشه نماز مستحبی رو باید قطع کنم، ودیعه شو بدم، امانت شو بدم. پس عذر شرعی مثل اتمام نماز، والعادی عذر عرفی چه انتظار انقطاع المطر، مثلا امانت در یه من خونه دیگره، اینجا نیست، باید برم از اون خونه بهش امانت و تحویل بدم. باران شدیدی میباره، خب منتظر میمونم باران یه مقدار سبک بشه بعد برم، این عیبی نداره، ولی عذر عرفی این مثل انتظار انقطاع باران و مانندید. اینها دقت کنید، این ولی عذر شرعی مبتدا، کل عقلی خبر. عذر شرعی و عذر عرفی مثل عذر عقلیه، انگار ممکن نیست. اون عذر عقلی یعنی قدرت بر کار، قدرت بر کار، قدرت بر تحویل امانت شرطه. اون نباشه اصلا معذورم من. قدرت عقلی یعنی یوم ممکن باشه من ودیعه رو بهش بدم، این عذره. مثلا ودیعه در یه شهرستان دیگریه ممکن نیست، من تیل ارز بلد نیستم، جو باید ماشین سوار بشم، هواپیما سوار بشم، برم از اونجا بدم، خب زمان میبره، این عذر عقلیه. میگه عذر شرعی و عذر عرفی مثل عذر عقلیه. بعد میفرماید و فی اکمال طعام و الحمام و چانه. آیا اینا هم عذر عرفی حساب میشن؟ من غذا میخورم، اینم امانتشو میخواد، بهش میگم سب کن غذا تمام بشه، نهار میخورم، نهارم تمام بشه بیام بدم. وسط حمام مطالبه ودیعه میکنه، میگم سب کن حمامم تمام بشه بیام ودیعه رو بدم. آیا اینا هم عذر هستن یا نه؟ و چان ول معتبر. خب الان در یه مکان دیگری از خونه میرم اونجا تا امانت رو بدم، آیا باید بدوم با سرعت برم بهش بدم؟ میگه نه، ول معتبر و فسعی الگست، اونی که معتبر است در رفتن، رفتن متعادله، گست یعنی میانه روی. و این قدر علا زیاده، ولو ورزشکار جوانه میتونه بدود، هم دویدن لازم نیست. ول حکم ثابتون چزالج. انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.